متهمشون بخویم اینکه تحت تاثیر نمرسانهای بیگانه قرار گرفتن، یا اینکه نه راه حل باید یک راه حل عینی باشه. ما با واقعیت‌های اجتماعی وقتی روبرو میشیم یک مقدار صداقت در برداشت هم مهم هست. تا الان چطور دیدید این موضوع رو در بین حکمرانانمون؟ عرض کردم فرقی نداره دولت در پس دولت، ما الان رسیدیم به اینجا که به جایی رسیدیم دو پنجره بیشتر باقی نمانده برای از دست دادن فرصت‌های جمعیتی.
با پیتوجه به دولت‌های مختلف با شناسنامه‌های مختلف اگه ما همه اینها رو به شکل میانگین در نظر بگیریم، از زمانی که سیاست‌های جمعیتی رو مقام معظم رهبری مطرح فرمودن خیلی زمان ما از دست داریم. خود ما در قالب کارگروهی حدود شاید 7-8 سال فعالیت می‌کردیم، جاهای مختلف اینا می‌رفتیم، خیلی گوش شنوایی نبود، زمان رو از دست دادیم. ولی دولت اخیر در واقع ضرب العجل اومد، قانونی رو از دست مجلس تحویل گرفت، داره این رو در واقع انجام میده و غیر از این هم در واقع مسیری نیست. همونطور که در واقع جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردم، باید بازخوردگیری بشه و در جهت بهبود این برنامه ها عملیات انجام بشه و در واقع انگیزه های مختلف بر مردم وارد بشه. و اینکه رسانه های بیرونی در واقع تبلیغات دارن، خب این که جای انکار نیست، وجود داره. خب مردم رو هم نمیشود متهم کرد که مثلا چرا از رسانه های بیگانه استفاده میکنن. خب در این حوزه خاص بدون توجه به بحث جمعیت، در حوزه دریافت خبر و اطلاعات هم مردم دوباره باید اون اعتماد اجتماعی رو به رسانه های داخلی داشته باشن. یعنی زمانی که شما تعدد خبری بر شما وارد میشود و از کانال های مختلف اخبار رو دریافت میکنید، اگه به این در واقع اغنا برسید، به این اطمینان برسید خبرهایی که از ناحیه رسانه‌های داخلی پخش می‌شود قابل اطمینان هست، قطعاً شما در واقع این رو جایگزین رسانه‌های بیرونی خواهید کرد. یعنی اگه ما یه حوزه‌ای رو باز بکنیم به عنوان حوزه در واقع رسانه و حوزه دریافت خبر در جهان امروز که خب اصطلاح در واقع دهکده جهانی هست، انواع رسانه‌ها از ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی و داستان‌های اینچنینی هست. نمی‌شود افراد در واقع گوش چشم خودشون رو ببندن و صرفاً در واقع خبرگیریشون از ناحیه رسانه‌های داخلی باشه. فقط و فقط زمانی این اتفاق می‌افتد که دوباره اینجا هم بحث اطمینان و اعتماد و همون بحثی که در مورد حوزه جمعیت عنوان کردیم که مردم اگه از حاکمان در واقع اعتماد داشته باشن، امید داشته باشن، مشارکت آفرینی میکنن، در این حوزه خاص هم در واقع داستانهای اینچنینی هستش. یعنی اگه ملموس و عینی مردم بیان آثار افزایش جمعیت رو ببینن، در واقع قطعا عمل خواهند کرد. و امروز حالا به عنوان یه اطلاعات در واقع رسانه‌ای یا یک واقعیتی که در جهان مرتب در حال در واقع پخش شدن هست، شما دو تا ابرقدرتی که مثلا چین و هند جایگزین آمریکا میشن، یکی از فاکتورهای مهمی که دارن بحث جمعیت هستش. هندوستان اخیراً از چین هم عبور کرده، قدرت‌های جدیدی که میخوان در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان نقش آفرینی کنن، فاکتور اولشون برای داشتن قدرت جمعیت هستش. این رو مردم میتونن در واقع به عنوان یه واقعیتی که جمعیت چقدر در قدرت آفرینی، چقدر در افزایش هویت و در چقدر در اقتدار هویت نقش داره رو ببینن و دریافت بکنن. و در کنارش هم عرض کردم که مسئولین باید بتونن مردم رو دریافت بکنن، درک بکنن و نتیجه برنامه‌ریزی های کانال های تولد رو در عمل ببینن. یعنی کمیت جمعیت یه واقعیت هستش، اگه این کمیت جمعیت به کیفیت تبدیل نشود، خود جمعیت مشکل آفرین خواهد شد. بحثی به نام بیکاری، بحثی به نام اشتغال و رسای اینچنینی رو برای ما به بار خواهد آورد.
به نظر میرسه نکاتی که فرمودید احتیاج به همون جوری که یک رابطه دو طرفه توی همه موارد شما ترسیم فرمودید، توی این حوزه فرهنگسازی هم به نظر میرسه ما باید به یک آموزش دوگانه و دو طرفه‌ای برسیم. همونقدر که باید روی مردم کار کرد، فرهنگسازی کرد، به نظر میرسه روی دولت مردان، حکمرانانمون هم باید این فرهنگسازی و این آموزش انجام بشه. آنچه که فرمودید بعضی از دستگاه‌ها، حالا نخواهیم خیلی بی‌رحمانه با تیغ انتقاد بنوازیم، بعضی از دستگاه‌ها گاهن یا با این مفاهیم بیگانه هستند یا با این حساسیت ها ناآشنا. خب به نظر میرسه که ما باید این دوره هایی که فرمودید باید فرهنگ سازی بکنیم، هم باید برای مردم به یک سبک در قالب یک بسته متفاوت انجام بشه، برای دولت مردان، برای مجریان سیاست، حالا سیاست گذارانمون که به این وقوف رسیدن و این حساسیت ها رسیدن. ما ببینیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد بالادستی فرهنگی کشور، دستوراتی که میده، دست بخشنامه هایی که صادر میکنه، قوانینی که پیشنهاد میکنه تو این حوزه، خب پیشگام هستن و پیشرو هستن. اما انگار مشکل ما از قسمت اجرا کنندگان این سیاست ها هست که یا سلیقه ای نگاه میکنن یا بر اساس آنچه که شما فرمودید شناسنامه مثلا دولتی هستش نگاه میکنن، نه آقا این با ما سازگار نیست. وزیری میآید میگوید آقا این با سیاست های من همگون نیست، من مسکن مهر رو انجام نمیدم. اون یکی وزیر میآید میگوید که من برای ساختن مسکن ارزان باید این رو از بورس خارج بکنم. به نظر میرسه که فرمایشات شما در قالب مجریان در سطح کلان هم باید به آموزش برسیم. شدنی هست؟
قطعا این مسئله هم هست. اینجا هم در واقع دولت ها وقتی در واقع سازمان های مختلف، وزارت ها، خانه های مختلف و حالا گسترش این بحث به کارگیری افراد مختلف هستش، اینجا هم در واقع درک و دریافت این که ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که امروز در واقع به کارگیری افراد یا نقش آفرینی افراد و سازمان ها با مثلا 40 سال 50 سال قبل بسیار متفاوت هستش. افرادی که به کارگیری میشوند باید این هوشمندی، این اطلاعات دقیق در زمینه داخل کشور و در زمینه بیرون از کشور رو داشته باشن. ما هرچند در واقع مخالف جهانی سازی دنیای غرب و امپراتوری آمریکا هستیم، ولی واقعیت جهانی شدن و جهانی سازی با توجه به بحث‌های ارتباطات یه واقعیت انکارپذیر هستش. خود جمهوری اسلامی، خود کشورهای اسلامی میتونن آرمان جهانی سازی با توجه به بحث‌های جهانی سازی اسلامی رو داشته باشه. این راه فراری از این قضیه نیست. در این اوضاع اجتماعی و فرهنگی جهان که واقعیت‌های جهان با 40-50 سال قبل بسیار متفاوت هستش، افرادی نیازمند هستش یا سازمان‌هایی نیازمند هستش که دائما در حال دریافت درون داده‌ها، برون داده‌ها و بازخوردگیری از وضعیت اجتماعی جهان باشن. فراخور وضعیت اجتماعی جامعه و فراخور وضعیت اجتماعی جهان نقش آفرینی بکنن. امروز دیگه اون مدیریت‌های سنتی که ما مثلا 40 سال 50 سال اطلاعاتمون رو به روز نمی‌کردیم، آپدیت نمی‌کردیم، بازخوردگیری نمی‌کردیم، خیلی نمی‌تونه اثرگذار باشه. ما نیاز به کسانی، نیاز به دولت‌های، نیاز به مجموعه‌ها و سازمان‌هایی داریم پویا، یعنی دائما در واقع هم اون بحث‌های فرهنگی اسلامی رو به عنوان در واقع الگو از زیر نظام‌ها و از نظام فرهنگی جامعه بگیرن و فراخور واقعیت‌ها و رخدادهای بیرونی و درونی نقش آفرینی بکنن. در این وضعیت حالا نظری ما در این زمان کم داریم صحبت می‌کنیم، مسئولین نیاز هستش که این مسئولین در واقع در یک اتاقک های شیشه‌ای که کاملا قابل رؤیت هستش از بیرون، مردم، سازمان ها و همه دارن در واقع عمل کرد اینها رو رصد میکنن، خودشون رو در یک همچون در واقع محکمه، در یک همچون دادرسی و قضاوت داوری ببینن و نقشه های خودشون رو مناسب ایفا بکنن. امروز دیگه خیلی به اسای جبهه‌ای منافع، نمیدونم جبهه های خاص، گروه های خاص، خیلی نمیتونه ما رو، البته تضارب آرا لازم هستش و همیشه باید وجود داشته باشه، ولی منافع ملی و منفعت اجتماعی کشور مسلط و در واقع غالب بر همه چیز باید باشه. مسلط بر منافع حزبی، مسلط بر منافع جناحی، مسلط بر منافع در واقع فردی و منفعت های دیگر.
سپاسگزارم آقای دکتر رشیدی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم. متشکریم از توضیحات بسیار بسیار واضح و گویایی که بیان فرمودید. امیدواریم این دغدغه هایی که فرمودید بتونه سیاستگزاران رو هم اقناع کنه به اون نحوی که شما فرمودید، منجر به یک حرکتی بشه، منجر به یک وضعیتی برسه که بتونیم منافع ملیمون رو در حالت حد اکثری ان شاء الله به دست بیاریم. سپاسگزارم. پیروز و موفق باشید. صبح حضرت عالی بخیر. خدا نگهدار آقای دکتر. جناب آقای سید محمد مهدی رکنی، گزارشگر محترم رادیو معارف، روی خط ارتباطی هستن. آقای رکنی، همکار محترم، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صبح بخیر جناب هاشمی. سلام همه همکاران خوبم، عزیزانی که همکنون صدای من از کجا گفتگو میشنم، از صبحتون بخیر انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم. میخوایم همراه شما به گیلان زیبا کنار بیایم و از اجلاس پیرغلامان از زبان حضرت عالی گزارش بگیریم.
بزرگوارتون. خب یک بار دیگه از گیلان سرسبز بارانی، یک باران خیلی خیلی عجیب و غریب، به همتون سلام میکنم. انشاءالله که ایام به کام باشه. خب دیشب آیین گشایش 20 اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در منطقه زیبا کنار در استان گیلان برگزار شد با حضور پرشور حدود 500 نفر از ذاکران و خادمان حسینی که از سراسر کشور و همچنین از 8 کشور به اینجا اومدند. خب امسال اتفاقات خیلی جالبی افتاده که 20 اجلاس پیرغلامان رو از اجلاس های گذشته خودش داره متمایز میکنه. یکی از این اتفاقات این هست.
جمروکی من میونه کلامتون ببخشید، صدای شما هم بسیار دور هست، هم به حالت بم و بسیار پر انعکاس هست. حالا اگر به نحوی نزدیکتر بشید،
فاصله کوتاه اگه به من بدید من بتونم
موقعیتم رو تغییر بدم. خواهش میکنم. حتما حتما، چون صداتون رو ما تقریبا میتونیم بگیم بم و نامفهوم داریم. متشکرم، دوباره همراه شما خواهیم شد و این قول رو میگیریم که گزارش مفصل حضرت عالی رو بشنویم. در استان گیلان زیبا و شهر زیبا کنار اجلاس پیرغلامان در حال برگزاری هست و دیروز مراسم افتتاحیش بود. امیدواریم که بتونیم مجدد با آقای رکنی ارتباط رو برقرار کنیم و از چند و چون این همایش با خبر بشیم، ببینیم که به چه شکل لحال برگزاری هست، چه نتایجی داره. میهمانان، شرکت کنندگان و آثار، نتایجش رو هم از طرف از زبان ایشان بشنویم، به ویژه فعالیت‌های رسانه‌ای که تو این حوزه می‌شود انجام داد، اطلاع رسانه‌ای که تو این حوزه میشه انجام داد، و علل قاعده باید بتونیم به یک اثرگذاری، حالا نمیگیم موج قزیم رسانه‌ای، ولی به یک اثرگذاری مطلوبی که مد نظر سیاست‌گذاران فرهنگی ما تو این حوزه هست برسیم. امیدواریم که هر چه سریعتر ارتباط برقرار بشه و بتونیم گزارش آقای رکنی بشه. آقای رکنی، سلام، رو میشنوی قربان؟
بله. من عذرخواهی میکنم. حالا خوب شد.
بسیار عالی شد. متشکرم از شما. در این ابتدای صبح همراه شما هستیم. همونجوری که فرد ابتدا رو شنیدیم در گیلان زیبا بارش بسیار زیبایی بود.
بله. خدمت عرض میکنم 20 اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی اتفاقاتی درش افتاده که به همت عزیزانمون هم در مجموعه مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و هم همت عزیزانمون در مجموعه های مختلف استانداری گیلان و سایر نهادها اتفاقات رو رقم زدن که خب متمایز کرده اجلاس پیرغلامان حسینی در گیلان رو از سایر اجلاس. یکیش این هست که خب این اجلاس در زمانی غیر از زمان معمول برگزار میشه. در واقع همیشه اجلاس پیرغلامان چند روز مونده به محرم برگزار میشه. خب امسال این اتفاق در ماه ربیع الاول در ایام جشن و سرور اهل بیت علیهم السلام داره میفته. و نکته دیگر این که برای نخستین بار جمع زیادی از بانوان مداح هم در اینجا حضور دارن. من دقایق پیش که در عرض کنم خدمت شما محل تجمع در هتل بودم، دیدم که بانوان دارن حرکت میکنن برای اینکه این اجلاس خود که طبق نخستین اجلاس بانوان مداح هست در شهر رشت برگزار بکنن. قرار هست که در حرم جناب فاطمه اخرى این اجلاس برگزار بشه. 150 نفر از بانوانی که از شهرهای مختلف حضور دارم و همچنین 150 نفر از بانوان مداح خود رشت و گیلان در این اجلاس حضور دارن. اتفاق دیگری که داره میفته نخستین اجلاسی هست که در خصوص شهدای مداح داره برگزار میشه و همچنین خانواده هایی که انشاءالله با حضور مداحان و ذاکران از اونها تجلیل خواهد شد. خانواده های شهدان این قرار هست به خانه اونها برن و اونها تجلیل و تکریم بشن. و البته اینکه همونطور که عرض کردم اجلاس بین المللی هست و مذاکرانی از سایر کشورها هم در اون حضور دارن، افغانستان و هند و پاکستان، عراق، ترکیه، لبنان و دیگر کشورهایی که مذاکرانی از اونها حضور دارن و به هر حال اینجا هم عزیزانمون به مصاحبه دارن میپردازند. و فکر میکنم به نظرم شاید چهره‌ای که امسال خیلی مورد توجه قرار خواهد گرفت در آیین پایانی که فردا شب شب جمعه در رشت برگزار خواهد شد، نوح سورا و مداحی است که یکی دو سالیه در کشور عزیزمون و البته سایر کشورها، کسانی که به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام مشرف میشن خیلی با نواجه او آشنا هستن، با نهانهای او صفا کرده اند و در مخصوصا در مسیری که پیاده روی به کربلای معلا هست خیلی نوحه ها رو شنیدن. آقای حیدر البیاتی که با اون یکی دو نوحه خیلی زیبایی خودش خیلی مشهور شد، چلا در آیین پایانی که شب جمعه در مصلی مقرنی رشت برگزار میشه او دقایقی خواهد خواند و بعد هم از او تکریم خواهد شد. این برنامه است که هم دیشب و دیشب اجرا شد و انشالله در ادامه اجرا خواهد شد. اگر که توفیق بود باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بودم، حتما جزئیات بیشتری از برنامه ها رو در اختیارتون قرار خواهم داد.
حتما با افتخار خدمت شما خواهیم بود. متشکریم از این همراهیتون. صبح بسیار خوبی آرزو میکنیم. وعده میگیریم که حتما توی فرصت های بعدی باز هم همراهیتون باشیم و بشنویم از گزارشات شما.
در خدمت شما باشیم.
صبح بخیر. جناب آقای دکتر محمد اسماعیل توکلی، ریاست محترم مرکز اورژانس استان تهران همراه ما هستند. آقای دکتر توکلی سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر توکلی، توی رسانه ها اشاره شده بود مفصل به موضوع تغییر لباس رسمی اورژانس. درباره چرایی این موضوع، درباره بایستای این موضوع می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم برای شنوندگان.
سلامت باشید. لباس اورژانس تغییر نکرده، صرفا یک لباس به لباس فرم قدیم اضافه شد.
آها، پس اصلاح می‌فرمایید شما که ما تغییر لباس نداشتیم و صرفا لباس یا یک فرمی به فرم سابق اضافه شد.
با توجه به همکاران عملیاتی ما از لحاظ بالینی نسبت به همکاران فسادی ما دانسته‌های بیشتری دارن، خب لازم هست که ابزار لازم هم برای ارائه خدمت بهترین عزیزان در خدمتشون باشه. خب به همین سبب ما اومدیم لباس‌های رو در اختیار دوستان قرار دادیم که هم بتونه فعالیت عملیاتی این عزیزان رو سهل الوصول‌تر بکنه، همین که برای عزت و شأن همکارانم در جایگاه عملیات نسبت به ستاد و کرامت اونها حفظ بشه.
و درباره تغییرات بفرمایید یا اضافه شدن بفرمایید که به چه شکل هست و قرار هست با چه مشخصه‌ای مردم بشناسند.
از آن موضوع چون که خب
یعنی آنچه که بوده رو هم بفرمایید که آنچه که بوده، آنچه که
چشم پیراهن سفید هست. بله، یک پیراهن سفید با آرم علائم اورژانس و شلوار مشکی که در گذشته بوده اون پابرجا هست. در کنار اون یک تیشرت فرم ایرنگ با آرم و نشانه های اورژانس استان تهران و همراه یک شلوار کتان فرمی و کاپشن فرمی با شب رنگ‌های فسفوری و مجدد هم آن به علائم اورژانس.
یعنی شبیه آنچه که به عنوان مثال پرستاران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما تقریبا دارن.
بله دیگه، خب بالاخره باید بین ستاد و عملیات تفاوت باشه. همکاران ستادی ما نسبت به کارهای بالینی شاید مهارت‌های کمتری داشته باشن، دانسته‌های اداریشون بیشتر باشه، اما همکاران بالین ما و عملیات ما دانسته‌هایی دارن که این دانسته‌هاشون باید اونها رو هم مجزا بکنه. ما صرفا تلاش کردیم که یک بال دیگری به همکاران عملیاتمون اضافه بکنیم.
و این وضعیتی که به وجود آمده آیا قرار هست به لحاظ سازمانی هم تغییراتی رو ایجاد کنه؟
از چه بابت؟
از جهت اینکه حالا فرمودید حالا شأن کرامت، از جهت جایگاه طبقه بندی هایی در اون سازمانی عرض میکنم.
بله ما انشالله نظام رتبه بندی و درجه بندی رو برای همکارانمون در حال تحریزی هستیم، انشالله به زودی از سمت ریاست محترم سازمان هم اولا خواهد شد تا تا همکاران ما بتونن سلسله مراتب با هم بهتر از سمت عملیات پی بکنن.
آنچه که فرمودید خب طبیعتا الان با مراجعه‌ای که صورت میگیره، یعنی افرادی که حالا به هر حال مسائل اداری هستن، راهبر هستن، با افرادی که قرار هست با بیمار سر و کار داشته باشن به لحاظ شکلی ظاهری متفاوت خواهند بود. این وجه ممیزه و شناسایی هست که مردم هم بهتر میتونن سراغ بگیرن و جویا بشن. سایر مراکز اورژانس هم احتمالاً مراکز آمبولانس، نمیگی مراکز اورژانس، مراکز ارائه خدمات آمبولانس هم احتمالاً این تغییرات رو تبعیت خواهند کرد. لاجرم
ارزان با مرکز آمبولانس غیر 115 چه بیمارستانی و چه خصوصی، خب ما در این دوره اومدی یه بازدید و نظارت شدید رو روشون انجام دادیم و بالاخره اونها لباس مصور و سازمانی دارن، اما خب شاید تا به امروز کمتر استفاده میشده. انشاءالله از این بعد دیگه قانونن و الزامن باید این پوشش ها رو رعایت میکنن. ما هم کاملا سفت و سخت پیگیر هستیم که قوانین در نظام آمبولانس غیر خصوصی اجرا بشه، غیر دولتی اجرا بشه.
پس این دایره نظارت ها رو میتونیم این رو از این سوال به اینجا میخوام برسم که قرار هست که، یعنی آنچه که بوده و هست و جدی تر هست، بحث دایره نظارت مرکز اورژانس بر حتی آمبولانس های خصوصی و بیمارستانی که در سطح شهر تردد میکنن هم وجود داره؟
بله همینطوره. تقریبا در سه ماه اخیر نظارت بسیار شدت یافته، گزارش هاش هم اجرا شده. هر مرکز آمبولانس غیر 115 هم که از قوانین ابلاغی وزارت بهداشت تبعیت نکنه با مراجع قضایی هماهنگی لازم صورت گرفته و مطمئنن اون آمبولانس پارکینگ منتقل خواهد شد.
خب این خبر بسیار خوبی هست. میتونم این رو بپرسم که به لحاظ تخصصی آیا پا به پای، قطعا نمیشه پا به پا گفت، ولی به هر حال به لحاظ آموزش، به لحاظ اجرای مهارت‌های فنی، به لحاظ اجرای مهارت‌های بالینی، این چطور؟ آیا این هم رصد خواهد شد؟ آیا قرار هست برسیم به یک همسطحی که حالا عرض نمی‌کنم ولی به نزدیکی آنچه که در سطح 15 ارائه میشه؟
بله.
خیلی با احتیاط دارم کلمات رو انتخاب
بکنم. نه کاملا درک میکنم. الزاماتی از سوی وزارت بهداشت مبنی بر آمبولانس‌های غیر 115 فرقی هم نمی‌کنه، بیمارستانی خصوصی و یا غیر دولتی، همه اینها الزاماتی دارن، اهم از استعداد نیروهای تخصصی، کاردان، کارشناس و غیره، و آموزش هایی باید ببینن، کارت معاینه طبی آمبولانس ها، تجهیزات آمبولانس ها. ما تک تک این موارد رو بررسی میکنیم، اگر آمبولانسی حتما این الزامات رو نداشته باشه در وهله اول تذکر کتبی و اخطار و در وهله بعد اعمال قانون انجام خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم.
امیدواریم
با نگاهی که سازمان اورژانس داره، مرکز اورژانس داره، حالا برسیم به یک وضعیتی که خدمات مطلوب هست. هر از چندگاهی یک سری شایعات پیرامون آمبولانس‌های خصوصی مطرح میشه. من خیلی با اشاره دور میخوام ازتون بپرسم، نمیدونم چقدر در حوزه تخصصی از اتالی هست این نظارت‌ها، آیا این رو هم باید مردم از شما مطالبه بکنن؟ آیا
بله.
نظارت‌هایی به این شکل، فکر می‌کنم شما بهتر از ما درباره این شایعات
خبر هستید. بر اساس قانون و اساسنامه سازمان اورژانس کشور و آیین‌نامه تأسیس درمانگاه و بیمارستان ها، مجوز صدور آمبولانس بهره برداری بر عهده سازمان اورژانس و در استان تهران تفویض به اورژانس استان تهران هست و خب دستوری هم که آقای وزیر صراحتا به ما اعلام کردن ساماندهی این حوزه است. ما هم به جد ورود کردیم، به هیچ عنوان مماشات نداریم و نسبت به حفظ حقوق مردم و همینطور در کنارش حقوق سازمان اورژانس کاملا جدی هستیم.
سپاسگزارم آقای دکتر توکلی.
متشکرم. زنده باشید.
متشکرم از این همراهیتون. هم صحبت و آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشید. سلامت باشید.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
هر شیرین سازم و آنگین بشم من که متونم من که متونم مخره دنم مخره دنم
شما به خیلی باشه. 7:29 دقیقه هست، با خوشحالی در خدمت شما هستیم و قرار هست بپردازیم به موضوع تاکسی، تاکسی رانی و اینکه به چه شکل تاکسی های فعال از غیر فعال تمیز داده بشن و شناسایی بشن. جناب آقای محمد علوی زاده معاونت محترم نظارت و امور مناطق سازمان تاکسی رانی شهر تهران روی خط ارتباطی هستن. آقای مهندس سلام.
سلام علیکم، صبح همگی شنوندگان عزیز، به شما بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همیشه صحبت بر سر این بود که یک سری افراد امتیاز تاکسی و تاکسی گرفتند، خریداری کردند و فعال نیستند. بنا به دلایل مختلفی امتیاز رو لازم داشتند، بنا به مصالح شخصیشون، نه مصالح جابجایی مسافری که مد نظر شهرداری تهران و سازمان تاکسی رانی هست. اینو می‌خوایم از شما جویا بشیم. توی طرح جدید قرار هست که لاگ هوشمند، ورود هوشمند رو بررسی کنید و می‌خوام ببینیم به چه شکل قرار هست این موضوع بررسی بشه، چقدر قابلیت اجرایی داره، چقدر ضمانت اجرا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو. عرض بود شما که همونطور که فرمودید، خب متاسفانه تا سالیان گذشته بحث استفاده شخصی از خودروی تاکسی باید در اصل در خدمت هم نقل عمومی باشه، متاسفانه